اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت یادآوری بیان میکنیم که امر دوم در مورد اشتراط وجود مجیز حین العقد بود. یعنی آیا این در حاله از سوال قرار داشت، آیا در اون زمانی که من عقد فضولی را میخوانم شرط است که مجیز وجود داشته باشه یا نه شرط نیست که مجیز وجود داشته باشه؟ مثالی که جناب شیخ انصاری زدن رو توجه کنید. شیخ انصاری مثالی که زدن این بود که مال یتیم را بدون مصلحت به بیع فضولی منتقل کنید. در اینجا ایشون می‌فرمودن این مثال مثالی است برای عدم مجیز. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بدون مصلحت هست ولی وسط چی کار است؟ هیچ کار است، چون ولی فقط میتواند تصرفات به نفع سبی انجام بده. ولی فقط میتواند تصرف به نفع سبی یا یتیم انجام بده. اما در صورتی که شما بیای مال یتیم را بدون مصلحت خرید و فروش کنی، من ولی اصلا حق اجازه ندارم، مجیز نیستم. خود بچه هم که در زمان عقد چی بوده؟ مجیز نبوده، رو زمین و هواست. لذا این مثال می شود از یک طرف به ولی نگاه میکنی، او حق اجازه ندارد، پس مجیز بر او صدق نمی کند. خود یتیم او حق اجازه ندارد، چرا؟ چون بچه است، پس مجیز بر او صدق نمی کند. قشنگ مثال ما مثال برای جایی است که مجیزی وجود نداره. اما حالا میخوایم بریم بررسی مثال جناب علامه رو انجام بدیم، ببینیم جناب علامه چی فرمودن. اینجا جناب علامه به طور مطلق گفته مثال ما بیع مال یتیم است. خب این مطلقه، مرادشون چیه؟ یه اجمالی وجود داره. آیا مرادشون این است که یعنی در جایی که ولی وجود ندارد یا در جایی که تمکن از ولی نیست یا در جایی که مال یتیم بدون مصلحت بیع شده باشد؟ ببینید یه مقداری با تسامح که نگاه بکنیم میبینیم کلام علامه ممکن است حامل هر یک کدوم از این سه تا معنا باشه نسبت به اینها مطلقه یا مجمله. ایشون فرموده مثال بیع مال یتیم. خب یعنی چی بیع مال یتیم؟ یعنی چی بیع مال یتیم که نشد مثال اشتراط وجود مجیز حین العقد؟ شما میخوایی یه مثالی بزنی که مجیز وجود نداشته باشه در حین العقد دیگه. آیا مرادتون چیه؟ بیع مال یتیم در جایی که اصلا ولی وجود نداره یا به مال یتیم در حالی که یتیم هست ما دسترسی ولی هست ما دسترسی به ولی نداریم. سه، یا به مال یتیم در جایی که ولی هست دسترسی هم به ولی هست اما بفرمایید مصلحت نبوده. این سومی مثال شیخه، اینو شیخ فخرالدین یا فخرالمحققین و محقق ثانی این مثال رو زدن. شیخ هم در نهایت میگه این اولاست، اما در بین اون دوتا بالایی ها کدومشه؟ یکی از اهل سنت بیضاوی بر احتمال اول اشکال کرده است. خب اگر تصور اگر تصور کنیم که ولی وجود نداره، مراد علامه اینه، بیضاوی اینطوری فهمیده از عبارت علامه که بیضاوی هم از علمای اهل سنته، بیضاوی اینطور فهمیده مثال علامه را که بی مال یتیم است خیال کرده، ایشون میگه بی مال یتیم یعنی بی مال یتیم در جاییست که ولی وجود نداره، یعنی علامه اینطور مثال زده. میدونیم مجیز کجا میشه؟ یه یتیمی باشه ولی نداشته باشه، یه یتیمی باشه اصلا ولی نداشته باشه، شما برید بی بکنید مالش را، این میشود بی بدون وجود مجیز حال العقد. از یکم قبلتر میگم، میخوایم یه جایی مثال بزنیم که عقد باشه، عقدم فضولی باشه، در زمان عقد اصلا مجیز وجود نداشته باشه. علامه مثال زده بیع مال یتیم، چجوری میشه بیع مال یتیم؟ اینطور بیع مال یتیم بکن. کدام یتیم؟ یتیمی که هیچ ولیی ندارد. وقتی هیچ ولیی نداره بچه است، بیعشو که من فضولا انجام دادم، معامله مالش انجام دادم، این الان من که فضولی بودم، مجیز در همین زمان عقد وجود نداره چون ولی که نیست، بچه‌م که بچه است. بیضاوی اشکال کرده گفته که این مثال بنابر مبنای امامیه صحیح نیست، زیرا ایشان معتقد به وجود امام در هر زمان هستند و او را ولی من لا ولی له می دانند، لذا نمی توانند جایی را مثال بیاورند که ولی که یتیم ولی نداشته باشد. بیضاوی گفته حرف شما غلطه، چون شما جناب علامه گفتیم مثال بیع مال یتیم در جایی که ولی وجود نداره. شما شیعه ها ندارید جایی که ولی وجود نداره، ما اهل سنت داریم جایی که ولی وجود نداره، ولی شماها همیشه سرپرست دارید، همیشه ولی دارید. چون اگر که پدر نداره، عمو پدر بزرگ نداره، هیچ کس نداره، شما معتقدید امام که داره امام میشه ولیش. بنابراین این یک اشکال که بر علامه مطرح کرد. علامه میفرماید که در جواب علامه، علامه میفرماید شما حرف من رو اشتباه فهمیدید، من مرادم مورد یک نبود. وقتی گفتم مثال بیع مال یتیم، گفتم در جایی که ولی وجود نداره، نه من مرادم این بود در جایی که تمکن از ولی وجود نداره. ببینید علامه فرمود که بله امام هست ولی شاید تمکن از او موجود نباشد. لذا من مرادم اینه جناب بیضاوی، در جایی که تمکن از ولی نیست، به داخل اینجا جا هست، مراد جایی که تمکن از ولی نیسته. لذا فرض بفرمایید امام معصومم هست در مدینه، ما الان در استرالیا یه یتیمی بود، من مالش انجام دادم، حالا کجاست امام معصوم؟ ما چه دسترسی به امام معصوم داریم؟ یا در زمان غیبت هم که دیگه مطلب روشنه. پس علامه می‌فرماید من مسئله‌م اینه، در جایی که تمکن از ولی نیسته. اشکال به علامه در عقیده ما، در عقیده شیعیان، در جایی که تمکن از امام معصوم نیست، فقها نائبان عام او هستند و حتی در صورت عدم دسترسی به ایشان، به فقها عدول و حتی فساق را هم شیعه به عنوان ولی قرار می دهد. لذا نمی شود جایی کسی بی ولی باشد. علامه فرموده بود خب امام ممکنه نباشه. اشکال میگه خیلی خوب، شما برای فقه شیعه، برای اونجا فقه داره، شما ها نایمدید گفتید اگر امام رب ما زمین و هوا میمونیم که، شما ها آمدید گفتید اگر امام نبود الفقه ها و منا الرسول، فقه ها میان جایگزینشون میشن. اگر حتی فقیه نباشد میگید عدول مؤمنین، اگر عدول مؤمنین نباشد میگید یک فاسق، باید دید بالاخره ردخ و فتخ امور این بچه را انجام بده، نمیشه وسط زمین و هوا بمونه این که. لذا در صورت عدم تمکن هم حرف شما درست نیست، چون امام نباشه بالاخره یه نفری هست این وسط که ولی بشود از برای اون یتیم. پس مثال شما جناب علامه بی امال یتیم جزو مثالهای وجود مجیز نیست. علامه میفرماید که جواب، علامه ممکن است بفرمایند که چرا در مقام تصور همچنان که میتوان عدم این در این ور اونور ببینید کدوم بازه آقای استوری، یک این دو تا درها رو ببند، در مقام تصور همچنان که میتوان عدم تمکن از امام را فرض کرد، می توان در سایر ولات نیز عدم تمکن. خیلی خب بیاید، ببخشید معذرت خواهی کنید، در مقام تصورم چون که می توان عدم تمکن از امام را فرض کرد، می توان در سایر ولات آقایین بیاید شما تمام شد خب از باز خیلی می توان در سایر ولایات نیز حق با ایشون بود، می توان در سایر، من فکر کنم اینجا دارن حرف میزنن، می توان در سایر ولایات نیز عدم تمکن را تصور نمود. پس علامه میفرماید که درسته، همچنان که میشه در امام عدم تمکن را تصور بفرمایید، در سائر ولات هم میشه، ممکنه دسترسی به فقهای عامم نباشه، عدولم نباشه، فساقم نباشه، همین قدرم که در مقام تصور ممکن است کافیه، لازم نیست که عرض شود خدمت شما که ما مثالمون خیلی مثال منقحی باشه، همین قدری که در مقام تصور میشه یه جایی رو تصور کرد، همین مقدار کافیه برای مثال، حقم میگن. حالا ما که مثال میخوام، یه مثالی برای تبیین مطلب بزنیم. لذا اگر که عرض شود خدمت شما که امامی هم یه مثال میشه تصورش که ممکنه یه جایی نه شما به عدول دسترسی داری، نه به فساق دسترسی داری، نه به امام معصوم دسترسی، نه به فقها دسترسی داری، همه مقدار کافیه برای مثال. حالا مثال بهتر میخواد بزنید، خب هیچ. شیخ میفرماید درسته، شیخ انصاری میفرماید بله، ولی بازم ما عرض میکنیم اولا همون مثالیه که ما زدیم. شما اگر بیاید به جای مطلق که بگید به امالیتیم که ظهورش در این دوتا باشه، بلکه ظهور اولیش در عدم وجود ولیه، همچنان که بیضاوی فهمید، یا علامه اومد تمکن از ولی را مطرح کرد، ولی به نظر ما میرسه مثال قشنگ قصه همه مثالیست که ما زدیم. یعنی جایی باشد که شما مال یتیم را بدون مصلحت خرید و فروش بکنید، مال یتیم بدون مصلحت. اتفاقی که میفته اینه که ولی که حق نداره پس مجیز نیست، یتیم هم که بچه است مجیز نیست، لذا مثال میشه اشتراط وجود، میشه قشنگ مثال برای اشتراط وجود مجیز حین العقد. ببینید عبارتتون رو، نه لا یجعل الله للمؤمنین على الكافرین، یه همچی چیزایی داریم دیگه. خب خب شاید چیز نکنه، شاید صلاحیتشو نداشته باشه. خب بعد صلاحیت ولایت داشته باشه دیگه، شاید اون حضور الان رفته باشه نتونه بیاد ولایت او رو بر عهده بگیره. حالا به هر طریقی ممکنه، مسلم مثال شیخ مثال بهتری است دیگه برای قصه. ثم اعلم ان العلامه فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز به بیع مال الیتیم، سپس بدان که علامه در قواعد مثال زده برای عدم وجود مجیز به بیع مال یتیم. و حکیه ان بعض العامه و هو البیضاوی علی ما قیل الایراد علی به انه لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام فی کل عصره، در قواعد مثال زده به عدم وجود مجیز، برای عدم وجود مجیز به بیع مال یتیم. و حکایت شده از بعض از عامه که بیضاوی باشد ایراد بر علامه به این که این حرف بر مذهب خود شما که معتقدید امام در هر عصری هست در واقع تمام نیست، زیرا شما معتقدید امام وجود داره، امامم ولی من لا ولی له دیگه. و عن المصنف انه عجاب، یعنی جناب علامه ظاهرا از طرف از مصنف نقل است که عن المصنف یعنی علامه نقل است از او، اینم که میگه عن یعنی من خودم ندیدم، از بفرمایید سید عاملی در مفتاح الکرامه دارم نقل میکنم اینم، و عن المصنف نقل شده که علامه در همون مسئله فرموده است که انه عجاب به ان الامام غیر متمکن من الوصول الی، غیر متمکن من الوصول الی، تمکن نیست از وصول به امام. بنابراین فرموده ما شیعه هم این مسئله رو داریم. خب اینجا ممکنه کسی به علامه اشکال بکنه بگه امام نیست، نائب امام که هست. وانتصر للمورد انتصار شده است، کمک گرفته شده است، یاری طلبیده شده است برای ایراد کننده، یعنی دیگه این بحث علامه و بیضاوی تمام شد. حالا بعد که تمام شد رسیده به بعدی، یکی آمده طرف بیضاوی رو گرفته، چی گفته؟ گفته به ان نائب الامام علیه السلام و هو المجتهد الجامع للشرائط، که موجوده بلکه طبق عقیده شما اهل شیعه لو فرض عدم المجتهد فالعدل که موجودون، بل لو فرضن عدم عدل الفساق الولای علی الطفل فی مصالحه ما عدم العدول، بلکه برای فساق هم ولایت است بر طفل در مصالحش با این با عدم عدول. شیخ جواب میده به نفع علامه، میفرماید که لکن الانتصار فی غیر محله. این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون اف کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، یمکن عدم اطلاع نائبهی من المجتهد و العدول ایوان، همچنان که ممکن است فرض بکنیم عدم تمکن از امام را، ممکن است عدم اطلاع نائبش که مجتهد باشد یا عدول باشد همچنین. شما تصور فرمودید که بله ما قبول داریم نائب امام هست، اما الان اطلاعی از این طفل بیچاره ندارد و فان اورید. خیلی خب، پس شیخ میگه حالا اگر یک رو بخواید قصد بکنید در جایی که ولی وجود ندارد، فان اورید وجود و ذات المجیز، اگر ذات مجیز را بخواهید در زمان عقد وجود داشته باشه، بله، فالاولا منع و تسلیم دفع الاعتراض به عدم تمکن من الامام، اولا این است که ما رد بکنیم تسلیم دفع اعتراض به عدم تمکن از امام را. یعنی بگیم این اشکال اشکال بار، این جواب علامه جواب والدی نیست. این به عدم الامام، به عدم تمکن من الامام، به عدم جار مجرور متعلق به دفعه، به امام، به عدم جار مجرور. یعنی خب تسلیم رو فعلا بذارید کنار، دفع اعتراض به عدم تمکن، چجوری دفع بکنیم اعتراض را؟ به این که بگیم عدم تمکن هست. خب کی این کار کرده؟ علامه دیگه. علامه دفع کرد، دفع کرد اعتراض بیضاوی را. چجوری دفع کرد؟ خب من نمیگم امام وجود نداره، من میگم تمکن از امام وجود نداره. خب حالا من شیخ انصاری میخوام قبول کنم این حرف را، میشه تسلیم حرف علامه بشم؟ شیخ میگه نه، اگر گفتیم مراد وجود ذات هست، اولا عدم تسلیم است. یعنی ما قبول نمی کنیم حرف علامه را. اگر مثالشون این باشه، من مالیت فروش مالیتیم، مرادشون فروش مالیتیم در شرایطی است که ولی وجود ندارد، خب این دیگه نمیتونست جواب بده که امام نباشه، امام تمکن شاید ازش نداشته باشیم، چون شما دارید سر از وجودش صحبت میکنید، ولی هست، حالا تمکن ازش نیست. پس یک، ببینید، فعن ارید میسید یک، و این ارید میسید دو، و این ارید وجوده ما تمکن ایمن الاجازه، اگرم مرادتون این است که وجود داشته باشد و تمکن از اجازه هم باشه، فیمکن فرض و عدمهی فی المجتهده و العدول اذا لم یطلع علی العقد، پس ممکن است فرض کنی عدم او را در مش عدم تمکن را، اگرم از مراد اون دومی از تمکنه، اگر احتمال تمکن بحث تمکن اگر پیش بیاد، خب ممکن است فیحتمل فیمکن فرض و عدمهی فی المجتهده، عدم تمکن در مجتهد و عدول اذا لم یطلع علی العقد، اگر مطلع بر عقد نباشند. البته میبینید دیگه بحث فاسق را اینجا اصلا جناب شیخ وارد نمی کنه، که بالاخره حالا یه موردی رو اگر اون حرف فاسق درست باشه، چه بسا همین به قول ایشون خوده این کسی که داره بیع فضولی رو انجام میدهد بفهمه که این ولی نداره، امام هم حضور ظهور ندارن در واقع، نائب هم که اطلاع نداره و تمکن ازش نیست، خودش عهده‌دار این معامله بشه و طبق مصلحت هم عمل بکنه، طبق فرض ایشون اینم میشه. ولی حالا همه این حرفا تو ذهن اون باشه، اصلا بحث مهمی نیست، بحث مثال دیگه. شیخ میفرماید که اولا همین مثالی است که ما زدیم، چه بسا اگر ما بودیم حرف علامه را میتونستیم. خود علامه خب گفته تمکن، گفته مراد من اولی نیست دومیه، ولی اگر علامه بعد این حرفو نمیزد، چه بسا ما اصلا میومدیم میگفتیم یکی از احتمالات در کلام علامه همینه، کمان که ما اول ساعت گفتیم، گفتیم علامه به طور مطلق، گفتیم مثال مورد ما بیع مال یتیم است. خب یکی از مواردش هم اینه دیگه، بیع مال یتیم بدون مصلحت، ولی هم وجود داشته، ولی خودش هم آمده بیع کرده ولی بدون مصلحت، پس میشه فضولی. چرا؟ چون فضولن بوده، خودش هم حق اجازه نداشته، پس معجز وجود نداشته، چون ولی فقط در شرایطی که مصلحت باشه میتونه اجازه بده. لذا شیخ میفرماید بحثای علامه رو بزنیم کنار، اولا همینیست که ما گفتیم، فخرالدین و محقق ثانی هم فرمودند، فالاولا ما فعله فخرالدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال الیتیم به ما اذا کان علی خلاف المصلحه. این که تقیید بزنیم بیع مال یتیم را، قید سوم مال یتیم بدون مصلحت. کاش علامه میفرمود مثال مورد ما بیع مال یتیم بدون مصلحت است، یعنی توجیه سومی که شیخ و فخرالدین و محقق ثانی قبول داشتن و میفرماین اولاست، به ما اذا کان علی خلاف المصلحت. پس بر میگردد کلام، هر جعال کلام ایزن الاشتراط امکان فعلیت الاجازت من المجیز، بر میگردد به این که آیا مجیز فعلا فعلیت داشته است اجازه اش در زمان عقد یا نه، برمیگرده به همین تبیینی که ما کردیم، یعنی مجیز، ذات مجیز وجود داشته، ولی ذاتش وجود داشته، این آقای زید ابن عمرو وجود داشته، ولی اجازه در حق او فعلی نبوده. چرا فعلی نبوده؟ به خاطر اینکه بیع غیر مصلحت بوده، واسه حق اجازه نداشته. در حق بچه هم که مالک بوده فعلی اجازه نبوده، لذا اونم مجیز نبوده چون بچه است. بنابراین خیلی قشنگ همونطور که اول ساعت گفتیم، ولی که مجیز نیست، یتیم هم که مجیز نیست، قشنگ میشه اشتراط وجود مجیز حین العقد، که یه مثالی ما زدیم برای اینکه مجیزی وجود نداره، بعد میتونیم بر سرش بحث بکنیم که آیا شرط هست یا شرط نیست. بعد شیخ میفرماید پس برمیگه کلام به این، پس محل بحث ما در اون بحث فعلیت اجازه است که مجیز ما بتواند اجازه بدهد، حق اجازه داشته باشد، نه ذاته، نه وجود ذات من شأنه الاجازه، نه وجود ذات کسی که از شأنش هست اجازه، یعنی ولی یا خود یتیم حتی. فانه فرض غیر واقع فی الاموال، این حالا شاید اشکال شما باشه، میگه این بالاخره یه فرض است که هیچ وقت واقع نمیشود در اموال. مثالی که ایشون زد همین بود دیگه، میگه آقا حتی در این مورد که شیخ فرموده است چه بسا بتونیم جواب بدیم از طرف علامه، حتی در این مورد خود این کسی که داره معامله میکنه خب میشه یا عادله یا فاسقه دیگه، ولی بالاخره اگر عادل باشه بعد قبلش بریم سراغ عادل، اگر عادلی نباشه نوبت به خود این میرسه دیگه، بر فرض اصلا فسقش. حالا شیخ میگه این فرض اصلا در اموال واقع نمیشه، البته در غیر اموال همه عباشی نوشتن، ظاهرا مراد شیخ همین بوده. ببینید یه نکته‌ای وجود داره توی فهم عبارت‌های شیخ. شیخ که ما رو خیلی دور نیست، ما هم 150 سال پیش شیخ، چات کمتر. شیخ می‌فرماید که حواشی و شروعی که آمده بعضیشون شاگرد شیخ بودن، شیخ هم همینا رو سر درس مطرح کرده، لذا اینایی که ما بعضا تو حواشی و شروح گفته میشه یه دفعه میبینید تو یه قسمت از عبارت ابهام وجود داره، به تمامی اونایی که شرح کردن نگاه میکنید میبینید، یا حاشیه کناری زدن میبینید همه یه مثال رو زدن، این نشون دهنده این است که خود شیخ همه مثال مرادش بوده دیگه. بعد ممکنه البته ما بالاتر بریم بگیم ما از دیگه الان کاری نداریم شیخ مرادش چی بوده، بلکه یه متنی هست، این متن احتمالات دیگری هم درش میره، ولی شیخ مرادش یکیش باشه، ولی اطلاق داره یا عمومیت داره، شامل موارد دیگه هم ممکنه بشه. این توی بحث‌های هنری و اینا توی متن البته مطرحه ها، توی تفسیر که غربیان بهش هرمنوتیک میگن این توش مطرحه، بعضی هم مد نظرشون هست که شما در تفسیر باید برید و مراد متکلم رو پیدا کنید. یعنی ببینید متکلم چی میخواسته بگه. اگر خواستی کلام علامه را شرح بکنی یا تفسیرش، حالا همون شرح همون تفسیره بگه بند، باید بری ببینی علامه چه میخواسته است بگوید. اما مکاتب دیگری آمدن میگن نه، این صحبت که زده شد دیگه تمام شد، دیگه بین متکلم و کلام قطعه، شما من سه کاری نداریم او چی میخواسته بگه، ما میخوایم ببینیم این کلام چی داره میگه. لذا ولو علامه خودش بیاد بگه آقا من اینو نمیخوام بگم، ما میگیم خیلی خوب، ما بخوام اینو نسبت به شما بدیم میگیم شما نمیخواستی بگی، ولی این جمله شما همچین حرفی را میزند و بازتاب میدهد. حتی این حرف تو تفسیر کلام شارع و اینا اهمیت نداره ها، به خاطر اینکه ما وقتی کلام شارع رو میخوایم بررسی کنیم کاری به کلام نداریم، اولویت برای ما اون است که او چه میگه، مراد او برای ما مهمه. ولی خب چرا مثلا در آثار هنری به نظر من رسیده بود که حرف بدی نیست، قشنگه، حداقل لطیفه، ایرادی هم نداره. شما این نقاشی که میکشن، مخصوصا از این نقاشیایی که همین همه چیشو به هم میکشن هیچیش معلوم نیست چیه، خب او کشیده، بعد آدم واقعا میاد میگه آقا من اینم مطلبو به نظر من میرسه، اون میگه نه، یا راست میگی ولی من مد نظرم نه، ولی این اثر هنری نقاشی الان این حرف رو ممکنه است منتقل بکنن. یا شعر، بعضی وقتا شاعرها شعری میگن و موقعی که اون شعر رو میگفته همچه قصدی نداشته، خودش هم اصلا نمیفهمه، نفهمیده، بعدن که میاد میگه آقا این شعر ممکنه این معنا رو هم داشته باشه. به خود شاعرم که بگی میگه من قصد نکردم ولی حرفت قشنگه، ممکنه از به خود شاعر بگی من قصد نکردم حرفتم خیلی بیخوده، فرقی نمی کنه، میگه آقا من میفهمم از این اینا. حالا تو بحثم اینجا اشاره ای داره شیخ انصاری این مثالی که مطرح کرده، نگاه کن همه مثالی که زدن اینه، میگن غیر واقع فی الاموال، اما در نکاح ممکنه بشه. شما اگر نکاح را مبنات این باشه، در نکاح مبنای شما این باشه، همطور که گذشت بگیم در نکاح سه نفر فقط میتونن ولی بشن، پدر، جد، وصی، یعنی کسی که این دوتا به عنوان وصی قرارش بدن. اگر این سه تا نباشن دیگه کسی نمیتونه ازدواج حاصل کنه، باید صبر بکنن، یتیم بزرگ بشه، خودش بالغ بشه، خودش ازدواج کنه. اگر این مبنا رو گفته اون موقع تو بحث، بله تو بحث نکاح این مثال میشه مطرح بشه، مثالی بزنیم ولی نباشه، چون امام ولو امام وجود داشته باشه طبق اون مبنا ولی در امر نکاح نیست، باید صبر بکنه که این خود بچه بزرگ بشه. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ امر سوم. این امر دوم بود در واقع، برید صفحه 431. ما فصل دوم از بخش اول رو شروع کردیم، گفته بودیم بخش اول بحث در مورد اجازه است، فصل دوم در مورد مجیز. گفتیم اینم در اموری بیان میکنیم. امر اول گفتیم باید حین الاجازه مجیز جایز التصرف باشه. حالا امر سوم اینه، آیا حال العقد باید جایز التصرف باشه مجیز؟ مجیز وجود داره. خب در امر دوم گفتیم وجود، لذا بعضی از حواشی رو نگاه کنید اشکال کردن به شیخ، گفتن جای امر اول دوم باید عوض کنی. اول آیا شرط است که در زمان اجازه وجود داشته باشد؟ دو آیا شرط است در زمان عقد، در زمان اجازه جایز التصرف باشه؟ سه آیا شرط است در زمان عقد جایز التصرف باشه؟ نظم بحث اینطوری بهتره جناب شیخ. خب پس امر سوم ما در این است که آیا بذارید پاک کنیم تخترام. امر اول، یه بار دیگه تأکید کنم، امر اول این بود که آیا مجیز در زمان اجازه باید جایز التصرف باشه؟ گفتیم بله معلومه، برای اینکه اگر در زمان اجازه جایز التصرف نباشه اجازهش چیه؟ لغو رو حواس. حالا سوال دوم که میشه امر سوم، آیا مجیز در زمان عقد باید جائز التصرف باشد. شما خب دقت کنید، بند باز مثال رو عوض کنیم، مثل دیروز، شما در زمان عقد مالک این ماژیک بودی و یه مقداری هم لا سمح الله جنون داشتی، بنابراین در زمان عقد شما جائز التصرف نبودی، من عقد کردم فضولا، بعد دنگی به دنگی خورد، حضرت آقا عقل عقلا شد، شد جائز تصرف، شد جائز تصرف. خب حالا این معامله درسته یا نه؟ آیا بیع فضولی هست یا نه؟ اگر گفتی نه در بیع فضولی شرط هست که همون زمانی که من این بیع رو انجام میدم مجیز جائز تصرف هم باشد، خب شما در زمان عقد جائز تصرف نبودی. اما اگر گفتی نه لازم نیست زمان عقد جائز تصرف باشه که، زمان اجازه باید جائز تصرف باشه، اینجا عقد فضولی مشخصه منقعه، شما میتونی بیای اجازه بدی. خب این از این. بعد جناب شیخ میگن این مورد صوری داره، این مورد صوری داره، چند تا صورت داره که میشه مورد نظر قرار بگیره. یک، عدم جواز تصرف به جهت عدم مقتضی است، به خاطر عدم مقتضی عدم جواز تصرف، یعنی شما اگر که نمیتونستی در زمان عقد تصرف کنی به خاطر اینکه اصلا اقتضاشو نداشتی. این خودش دو شکله، مجیز در زمان عقد مالک یا معزون نبوده، مجیز در زمان عقد محجور بوده، یعنی دیوانه یا سفیه یا مفلس مثلا. دیگه شما مثال رو تطبیق کنم، شما در زمانی که من عقد کندم شما مالک بودی، من فضولی بودم، رداشتم، عقد خوندم، ماژیک شما رو دادم رفت، ولی شما در همون زمان عقد مقتضی اجازه را نداشتی، الان میخوای بیای اجازه بدی، چجوری میشه؟ یک، شما اصلا زمان عقد مالک نبودی، این ماژیک مال آقای عزتی بوده، خب من آمدم از طرف ایشان اینو فروختم، من که فروختم رفت، آقای عزتی آمد به آقای خالقزاده اینو فروخت، الان کی میتونه اجازه بده اینو؟ آقای خالقزاده دومی، عزتی که فروخت. پس آقای الان اونی که میخواد اجازه بدهد کیه؟ آقای خالقزاده است. آقای خالقزاده در زمان اجازه، در زمان عقد اصلا حق اجازه نداشته، چرا؟ چون مالک نبوده، نه مالک بوده نه معزوم بوده. لذا این مجیزی که الان میخواد عقد منو اجازه بده آقای خالقزاده اصلا حقی برای اجازه در زمان عقد نداشته. کی زمان عقد حق داشت؟ آقای عزتی. مورد دوم، حالا مثال روی دوتا بزرگوار نمیزنیم دیگه، طرف در زمان عقد ماژیک دیوانه بود، بعدن چی شد؟ عاقل شد. پس زمان عقد اصلا اقتضاء اجازه رو نداشت. یه بحث، نه عدم جواز تصرف، این عدم جواز تصرف به جهت مانع است، مانع وجود داشته، ایشون همه چیزش کامل بوده اما مالش رو داده بوده به رهن، مال رو داده بوده به خب وقتی مال داده به رهن دیگه نمیتونه در مال تصرف بکنه که. بله؟ نه، مال خودشه. شما مال خودتو میدی به رهن، شما دیگه نمیتونی درش تصرف بکنی. حالا من میرم اینو خرید و فروش میکنم، شمایی که میخوای بعدن اجازه بدی، بعدن هم رهن تمام میشه، مال به شما برمیگرده. الان میتونی چیکار کنی؟ اینو اجازه بدی. زمان عقد چون راهن بودی، مال داده بودی، نمیتونستی تصرف درش بکنی، اجازه بدی. حالا طبق فرض دیگه، ممکن کسی بگه اینجا میتونه، این مثال شیخه دیگه، مثل راهن. راهن اینطوریه، مثال یه بار دیگه توضیح بدم. این مال مال ایشون، ایشون مالش را آمده چیکار کرده؟ رهن داده. ایشون میشه چی؟ راهن. رهن داده. خب قاعده هم داریم، راهن و مرتهن هر دو ممنوع تصرف هستن، نمیتونن تصرف کنن. خب ایشون مال داده، من حالا اومدم از طرف خودم رفتم ماژیک اینو چیکار کردم؟ فروختم. در زمان عقد ایشون مالش رو رهن داده بود، حق نداشت اجازه بده، حق تصرف هم نداشت. ولی بعدن، پس من عقد فضولی انجام دادم، ایشون هم حقی نداره. بعدن خب این رهن تمام شد، مالش برمیگرده، حالا حق اجازه پیدا میکنه. پس اون موقع اینی که حق نداشت به جهت مانع رهن بود، ولی همه چیزش بیچاره کامل بود. اینم از این مثال. بعد شیخ میگن حالا که اینطور شد، ما بعد بحث رو در مسائلی پیش بکشیم. بلی مسائلی که شروع میکنن هیچ ربطی به این مورد بالا نداره، لذا اینجا قطع میکنیم. فردا یه تقسیم بندی دیگر رو بعد ارائه بدیم که ببینیم اون مسائل چی هستن. الثالث، لا یشترط فی المجیز، در مجیز شرط نیست، کونه جائز التصرف حال العقد. شیخ میفرماید که شرط نیست که حال العقد جایز التصرف باشه، واقعا هم نیست. سواء کان عدم و جواز التصرف لعجل عدم المقتضی او للمانع، دو تا شق بالایی، عدم مقتضی مانع. خود عدم مقتضی و عدم المقتضی هم دو صورت داره، قد یکون لعجل عدم کونه مالکن ولا معزونن حال العقد، و قد یکون لعجل کونه محجورن علی لسفهن او جنونن او غیره ما. و خود این مقتضی هم گاهی می باشد به خاطر عدم بودنش مالک یا معزون در نمان عقد، یا این که می باشد به خاطر این که او محجورن علیه باشد به خاطر سفاحت یا جنون یا همین افلاس و اینا. بله گفتیم مثلا مفلس باشه، سبی باشه. از مفلس رو میگن مانعه، مفلس مانعه، مال شما هست ولی حاکم اومده چون تفلیست کرده جلوی دسترسی رو گرفته. ولی خب سبی مثلا، سبی اقتضا ندارد، محجوران علیه، اقتضا نداره. مفلس که اینجا مثال زدیم، مثالمون خوب نیست، ما اینو مثالو میذاریم سبی، چون مفلس میگن مثل قسمت دوم مثل مانع میمونه. مفلس مالش مال خودته، اومده جلوشو گرفته، بعدن هم شرایط تفلیس از بین بره. مثلا سبی مثلا که اقتضا نداره. والمانع کمال و با راهن بدون اذن المرتهن ثم فکر ره، سپس ره فک بشه یا فک کره، فهم تمام شد. خب حالا در اون زمان فک رهن، در قبل از زمان فک رهن، این بیچاره حق تصرف نداشته، ولی بعدن فک رهن شد، الان میتونه اجازه بده. شیخ میگه این معامله درست است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.